یه نفس آرام و عمیق بکش. نیت کنیم، طلب کنیم که آنچه که این لحظه با هم دیگه تجربه میکنیم تجلی مطلق نور الهی باشه. هر صدا، هر نور، هر جمله، هر معنی شستشو دهنده باشه، شستشو دهنده خاطرات و حسای گذشته، دیتاهای گذشته، شستشو دهنده نگرانی ها بابت آینده. من مطمئنم که تو آینده هر اتفاق بیفته من قویم از پسش برمیاد. پس رها، آسوده، وانهاده میبخشم و رها میکنم و اعتماد میکنم بر اون منبعی که ازش زاییده شدم. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. بچه ها هر چقدر عمیق تر به این معنی ها وارد بشید، وارد یه جهان جدید شدید. ما جنسمون از معناست، از ارتعاشه و هر چقدر به عمق معنا بریم یه ارتعاش وسیع تر داریم. اینه که من هر جلسه اصرار میکنم که شاید سه بار اصلا یه عدد تعارفیه، شاید باید 30 بار مرور کنی و هر 30 بار کارتای یادداشت داشته باشه. ما به جای اینکه تو کارت بخوای بسازی، گروه گذاشتیم که بیای سه تا جمله برداشت تو بنویسی. یعنی اگر 4 بار مرور کردی، حداقل 40 تا 3 تا جمله باید تو گروه داشته باشی. دلیل داره. خدا در بی نهایت واژه و معنا به قلب تو نازل میشه. و تو هر چقدر روی یک کلمه که خداست تمرکز کنی، به عمق بیشتری میری. دوستانی که هیچ مشارکتی ندارن، مشخصه که دوره رو شروع نکردن. دوستانی که برای خالی نبودن عریضه هفته یه پیام همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم میفرستن، مشخصه که اصلاً ورود به معنا نکردن، خیلی پیامشون فاصله داره از موضوعی که داریم روش کار میکنیم و درکشون میکنم. دارن دوپامین میگیرن، چه اونایی که مشارکت نمیکنن و فقط میشنون و چه اونایی که مشارکت طبق اونجوری که دارم یاد میدم ندارن. اونا دوپامین میگیرن از من آگاهشون، من متوهم به دانستگیشون، روشی که این فضای مجازی باف کرد. من فقط بشنوم هی به واسطه آگاهی نو این قبرستان درون من یه تکونی بخوره، یه حالی به من بده و من برم تو توهم بلدم. ولی تو اگه بلدی، باید این آدرس خونت بتونی دربارش حرف بزنی. معنیایی که دارم بهت میدم سنگینه و نوشداروی یه سری سم تو ما. این معنی ها باید قفلش باز بشه با توجه چند باره. درک میکنم که تو یه راهی رو اومدی فقط با شنیدن و خوشحالی از توهم دانستگی. کفشا ساییده شده، چندین جلسه اومدی جلو و کاهلی نمیذاره که برگردی بخوای از اول جبران مافات بکنی. ولی تا وقتی که نتونی مشارکت کنی، سه جمله بیان کنی، قطعا نفهمیدیش دیگه. با خودت که از اینجا که رسیدیم تا من سوم جسارت داشته باشی، هرچند کفش دانستگی و توهم تو اون دوپامینا ساییده شده، دلت نمیاد که باور کنی که نفهمیدی، دلت نمیاد که این دوپامینی که از من دانسته داری هی دریافتش میکنی قطعش کنی و بری تو رنج فهمیدن بشینی. ولی آموختن این چیزی نیست که تو فضای مجازی داره باب میشه که یه پکیج بفرستی و تو فقط بشنوی. ببین وقتی سهم سطح آگاهیش بشی و اون آگاهی بشی، 100% زندگی تغییر میکنه. ما فقط داریم مثل این روزهای قدیمی، الان هم همینجوره، پیرزن پیرمرد درونت داره میشنوه، شارژ میشه. این شارژ فقط تا دم در خونه است. تو خونه که میری با تضادها و انرژی های سبک و سنگین هیچ مقابله‌ای نمیتونی بکنی، مجبوری برگردی دوباره هی بشنوی، دوباره هی مسکن استفاده کنی و منتظر باشی که خدا کی برات جبران میکنه. خدا اختیار همه چیزو داده دست خودت. یعنی ببین، خدا بیشتر از یه مادر بر تو اشتیاق داره. اصلا تو رو قضاوت نمی کنه که 100 بار دوچار شدی، 100 بار توبه کردی، 100 بار توبه شکستی، کدوم سمتی رفتی، چون بی نهایت خودش رو میخواد با سطح آگاهی تو تجربه کنه. چه بی نهایت ظلمت، چه بی نهایت نور، چه تعادل داره تجربه میکنه، خونسا نگاه میکنه و بر جان تویی که قبول کردی بیای تو این اسفل و سافلین، عاشقه. کم کم که این منو رفت کنار، تو یکی از مراقبه احتمال داره که اون عشق رو درک کنی که یک هیچ میاد تو رو مثل فرزندش با تمام خطاهات در آغوش میگیره، تو رو فقط به خاطر اینکه قبول کردی بیای زمین عاشقته، چون آسمان قبول نکرد، ترسید. وحشتناکه. ببین تو باید بیای تو عمق صفات خاک، چقدر صفت نوشتی، بعد حالا بر این صفات عاشق بشی چون خلق خداست و با همین صفات عروج بگیری. فرشته هاش اومدن نتونستن. پس بر جان ما عاشقه، بر جان ما لطف داره، رؤوفه، ولی جهانش رو داره بر اساس قوانینش اداره میکنه. یه مادر چقدر بر جان فرزندش عاشقه؟ 10 بار هشدار بده دستتو به آتش نزن، به محض اینکه اون بچه دستش با آتش بزنه میسوزونه و این سوزوندن آتش قانون خداست. خدا هم بر اون کودک رؤوفه، ولی جهانش رو بر اساس قوانین است. اتفاقایی که برای ما میفته این شکلیه. دلیل بر غضب خداوند نیست، دلیل بر اینه که قوانینش داره جهان رو اداره میکنه. پس با هر شکل تجربه ای که داری، نمیدونم کیا درک این جمله رو دارن، کیا ندارن، کیا میرن تو وادی کفر، کیا نمیرن. ببین این جشنواره ها طرف وقت جایزه میگیره بابت یه نقش قاتل معتاد، میاد از کارگردان تشکر میکنه، میگه ممنونم که به من اعتماد کردی و این نقش رو به من دادی. نقش پادشاه بهش نداده، نقش دزد داده، نقش معتاد داده. یه جایی هیتلر، صدام، یزید میان میگن ممنونم که به من اعتماد کردی و این نقش رو به من دادی. چون خداوند بر جان فرزندانش، بر جان عبداللهش عاشقه و این یه بازیه، یه کلاسه. پس بدون اینکه خودت رو متهم بدونی، بدون اینکه از خودت بدت بیاد، بدون اینکه خجالت بکشی، تو سرزنش و شرم باشی، فقط با لذت پاک کن، تمرین کن، یاد بگیر، بیا جلو، خطا کن، خطا رو اصلاح کن. چون خداوند یکی از صفاتش و اصلهای این چیدمانش مکرو و مکر الله، یعنی خداوند هر اتفاقی رو برات امضا میکنه. تو دلش اگه رنجه، اگه خسارته، اگه اشتباهه، میاد یه کادو میذاره، حکمت خودش رو میذاره که به سلامت بیای پایانش. غیر ممکنه اتفاق سخت سلامت پایانش نباشه. پس بر هیچ اتفاقی نه شرمگین باش، نه ناامید باش، نه بر هیچ جایگاهی نمیدونم افتخار کن، نه ناامید باش، نه نگران باش که من جای بدی هستم، تو جای درستی هستی. فقط داره یه آگاهی خیلی عظیم بهت تزریق میشه، با این قرار یه رقص قشنگ داشته باشی. چیزی که رها گفت دقیقاً مال الانه و شما باید شوک کنید که قبل از اینکه فرشته جانت رو قبض کنه، داری این برزخ رو میتکونی. این یه فرصت غنیمت. آیه 27 سوره محمد میگه کسانی که فرشتگان روحشون رو قبض میکنن توصیف حالشون چطوریه. بعد خودش توصیف میکنه، میگه انقدر شوک شدم که بر سر و صورت و دست و بازو و پا و کمرشون میزنم از شدت شوک. چون خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم درسته، خوبه، دقیقا برعکسه. امروز یکم که برای توضیح بدم متوجه میشی، از یه خواب بیدار میشی. پس یه نفس آرام و عمیق بکش تا بریم یه نگاه عمیق به من خوب داشته باشیم. بچه معانی رو مراقب گون روش دقت کنید، عمیق بشید. سه تا کلمه: من، خوبه، بوگندو. اگر من خوب رو پیدا کردی، بوی گندش توی تو هست. یه نفس آرام و عمیق بکشید. بچه ها دارم تذکر میدم که عمیق نگاه کن، مراقبه کن رو معانی، شعر حفظ نکن و پس بده. سه تا کلمه: من، خوبه، بوگندو. این من یه نیمه از خودش رو انکار کرده، سرکوب کرده، اون چیزی رو که بهش گفتن بده هی گذاشته کنار، درونش هست ولی هی انکار کرده. پس ضعیف شده، بی‌ظرفیت شده، کم جنبه شده، ترسو شده، تکبودیه دیگه. خب و از طرفی اون قسمتی که گذاشته کنار باش همراهه، هی فشردی، هی نذاشتی انرژیش به جریان بیفته، فاسد شده. تو بو میدی هر چه قدم که خدمت کنی، عشق بدی، با سواد باشی، لطف داشته باشی، بو میدی. تا حالا شده یه کسی خیلی دهنش بوی سیر بده، بدنش بوی عرق بده، کنارت باشه، چند دقیقه میتونی تحملش کنی؟ حالا یه همچین کسی انقدر بوگندو، ارتعاشش بوگندوه، کلامش زهرآلوده، چون پر خشمه، پر کنترلگریه، خودش رو کنترل کرده، به خودش فشار برده، خود حقیقیش رو دوست نداشته، یه قسمتش رو انکار کرده، خواه ناخواه وجودش از شدت خشم زهرآلود شده، بگه دوستت دارم پر زهره، بخواد نصیحت کنه پر زهره. فکر کن یه کس که خیلی دوستت داره یه روز بیاد ملاقاتت، یه صبح تا شب با تو باشه، از شدت بوی بد دهنش هی فاصله بگیری، اون از شدت عشق هی بیاد تو رو بغل کنه، وقتی میره تو عشقی که بهت داده یادت میمونه و یا وای چقدر بو میداد، بعد سری بعد که دوباره زنگت بزنه بخواد قرار ملاقات بات بذاره، تمام سلولات درد نمیکنه، نمیترسی. خب حالا مامانی که من خوب بوگندو داره، بابایی که من خوب بوگندو داره، همسری که من خوب بوگندو داره، دوستی که من خوب بوگندو داره، انقدر بومیده، انقدر آزاردهنده است، حالا پیش زمینه ذهنی هم داره که من چقدر به شوهرم خدمت کردم، من چقدر به خانواده شوهرم خدمت کردم، من چقدر به خانواده زنم کمک رسوندم. ولی ببین تو این منو با خودت داشتی با یه سری طهواره از 3 سالگی، از 3 سالگی این عفونت و بوی گند شروع شده. تو رابطه دوستی یه جایی یه دفعه رهات میکنن، خیانت میبینی، مامانی که خیلی مهربونه ولی انقدر یه نیمه انکار شده داره که هیچ هیجانی تو رفتارش نیست و محبتش هم که زهرآلوده، از روی محبت به من عشق نمیده، با من همراهی نمی کنه، برای اینکه منو تبدیل کنه به یه من خوب فاسد داره من رو کنترل میکنه. اون وقت این بچه هیجانش رو کجا به دست میاره؟ با دوستای ناباب. من خوب بوگندویی که هرچی محبت کردم برای این بوده که وابسته بودم، مهطلب بودم، خواستم گارانتی بگیرم که این ماندگار باشه، که این قدر منو بدونه، منجر میشم به خیانت، چون هیچ هیجانی تو این زندگی نیست غیر از منت، غیر از یه محبتی که زهرآلوده. وقتی عمیق بشی این قسمت رو ببینی که وای دست خودم نیستا ولی پر از خشمم، وای محبت دارم ولی این محبتم پر از زهره، از عشق حرکت نمی کنم، وقت یه مدتی باید بری تو قرنطینه، ضروری میشه که من این سم از درونم بکشم بیرون، اصلا یه گوشه پیدا کنم که خودم باشم و خدا رو شکر که خدا به میگه من چیا رو درون خودم تبدیل کردم به سم و زهر، طرفای مقابلم اون نیمه ای رو که من خیلی کوبوندم بهم نشون میدن، تو بچه‌ام، تو همسرم، تو همسایه‌ام، تو همکارم. گفتم لیست صفاتی که ازشون بدت میاد رو بنویس، اینا اون قسمتیه که تو تحریمشون کردی، هیچ صفتی بد نیست، کافیه تو بپذیری که درون منم هست. یه آزمایشی معروف به استنفورد. من آدرسش رو تو کانال میذارم، خودشو نمیذارم چون صحنه‌های خشن خیلی داره. من قسمت آخرش رو تماشا کردم که خود این افراد در مورد خودشون حرف میزدن. یک گروه نرمال ذهنی، نرمال روانی، نرمال جسمی، نرمال درآمدی، یه سطح خوب جامعه رو انتخاب کردن. یه دسته رو گفتن تو نقش زندانی رو داشته باش، یه دسته نقش زندانبان. یکم فضا رو تو این آزمایش متشنج کردن. شدیدترین و قبیح‌ترین رفتارا رو این دو گروه نسبت به هم داشتن. قشر مرفه، قشر نرمال تو یه شرط قرار گرفتن که اونا که نقش زندانبان رو داشتن به شدت شروع کردن ظلم کنن، اذیت کنن، و اون گروهی که زندانی بودن از ترسشون هر حقارتی رو به جان خریدن، هر رفتار زشتی رو که اینا میگفتن انجام بده انجام میدادن از ترسشون. تمام صفات در ما هست، خداوند زمینه کدومش رو ایجاد کنه تو بروزش میدی. حالا اون قسمتی رو که داری غیبتش رو میکنی تو طرف مقابلت ببین که تو داری فعالش میکنی. هر چقدر تو انکار رو بیشتر داشته باشی، بیشتر اونو بد بدونی، مقابل تو سختتر بالا میاد که بپذیریش که اینم از عشقه. دروغ یه جنبه داره که مفیده، نمیدونم خیانت یه جنبه داره که مفیده، حسادت یه جنبه داره که مفیده. وقتی من انکارش میکنم سقوط میکنه تو نیمه تاریکش و آسیب رسان میشه. تو رابطه ها نرفتیم که طرف ما رو خوشبخت کنه. میری برای تمرین بخشش، تمرین وسعت، میری که تو این مشارکت سایه ها تو ببینی، میری تو آینه نگاه کنی ببینی درون تو چه خبره، میری که پرستاری کنی. ولی تو رمان ها و فیلم ها دقیقا مجازش رو به من نشون دادن و یه صحنه های داستانی غیر ممکن هم توش ساختن. من میرم با این صحنه همفاز میشم، همزاد پنداری میکنم، دوپامین ترشح میشه. فیلمه که تموم شد من دیگه با همسرم نمیتونم تو اون رابطه حقیقی حال خوب داشته باشم، چون یه دوپامین مجازی ترشح کردم. فضای مجازی و فیلم ها و سریال ها و رمان ها همینقدر آسیب زننده است، تو رو از حقیقت زندگیت خارج میکنه. اونی که تو میبینی هزار بارم بهت بگم فیلمه، ولی چون دوپامینش تو ذهن تو ترشح شده و تو باش همزاد پنداری کردی یا تو نقش زن یا تو نقش مرد، این ناخودآگاه تو، ذهن تو اون موقع که تو احساسی بازه و اون حالتی که تجربه شد حتی مجازی نشست رو ناخودآگاه، دیگه پایین تر از اونو نمیپذیره. ولی زندگی حقیقی پایین تر از اونه. آدمای حقیقی پایین تر از اون این رابطه ها رو میسازن. اینه که من توقعم میره بالا، بعد به شدت همون سایه هایی هم که انکارشون میکنم بیشتر فشارشون میدن. چون تو اون فیلمه صحنه های خیلی خوشگلی دیدم که ناخودآگاه هم چون تو حالت احساسی بودم باز بود، نشست روش. چرا تبلیغ رو میذارن بین فیلم ها دقیقا اون وقتی که اتفاق حساس فیلم میخواد بیفته؟ چون تو کاملا ناخودآگاهت باز، تو حالت آلفا تحت تأثیر داستان رو داری میریزی تو وجودت و ثبت میکنی. این که من یه زندگی دیگه ای رو از این همسر میخوام علتش همینه. من یه صحنه رو دیدم، باور کردم، با همون دوپامین ترشح کردم، همون نشست رو ناخودآگاه هم از این بیشتر میخوام. اینه که جنگ سایه ها سخت میشه، نمیتونیم همدیگر رو بپذیریم. خیلی باید آگاه باشی تا وارد یک مشارکت مقدس به اسم ازدواج بشی. نمیدونم فایل حج رو شنیدین تو کانال مسیر آرامش یا نه. حج یه شوه از کل زندگی. تو زندگیت باید از صحرای عرفات و از معشر گذشته باشی، باید به وحدت رسیده باشی، توافتو کرده باشی تا شارژ باشی، سعی بین صفا و مروه، مغز و قلب تموم شده باشه، به یه استیبل رسیده باشی، بعد بری تواف نسا کنی، ازدواج و جفتگیری بر تو حلال میشه. آخرین مرحله است. حالا ما به محض اینکه هورمونا میزنه بالا میریم سراغش، و حالا هم میریم تو سراغ قالب ازدواج بدون اینکه از کلی صحرا و وادی گذر کرده باشیم، جنگ اون هروله بین صفا و مروه‌مون تموم شده باشه، هم سریعش یه مهمون کوچولو میاریم، یه بچه، همجور اشتباه پشت اشتباه. خب حالا نسل بشر هنوز اونقدر با آگاهی نرسیده که اول رو خودش کار کنه و هی داستانا یه جوری چیده میشه که تو بتونی به هر حال تو این قالبی هم که وارد شدی یه سوادی به دست بیاری، یه آگاهی کسب کنی، یه جوری به یه ساحل آرامشی برسونیش. وقت سایه ها رو میشه چند تا اتفاق میفته، چند جور من خوب شروع به فعالیت میکنه. ما یه من خوب داریم که زور میزنه، رنج میکشه تا مربع رو تو دایره جا بده. یعنی اون چیزی که جامعه خوب تعریف کرده براش نیومده، ولی مجبوره که برای اینکه خوب به نظر بیاد، برای اینکه تایید بشه، برای اینکه دوست داشتنی باشه، خودش رو تو این حلقه ای که اینا به زور بهش معرفی کردن جا بده. پس تمام مدت عمرش میشه رنج و ناراضی بودن از خودش. یه جایی سرریز میکنه، میشه یه خانومی که یه دفعه لخت میاد بیرون، دیگه تحمل نداره، دیگه مثل یه آتش فشان شده. میشه همسری که خیانت میکنه، معتاد میشه. میشه بچه‌ای که میره سراغ دوستای ناباب. میشه هیتلری که میخواد اون نیمه ای رو که بد میدونه اصلا محو بکنه تا هیچ که این رو به ارث نبره. هیتلر به نظر خودش یه کار درستی میکرد، میخواست اصلا ژن ناخوب رو پاک کنه تا ازدواج اصلح صورت بگیره، انسان کامل به دنیا بیاد. و اتفاقا یه زندگی خوب داشت، تمام صفات اخلاقی خوب رو در خودش رشد داده بود تا حدی که گوشت نمیخورد، گیاهخوار بود، یعنی اینقدر مثبت بود. ولی بازتابش چی شد؟ اون قتل عام به اون حد گسترده. پس یه سری از کسایی که مثلا میرن تو شغلایی که شکنجه‌گری داره، چون اینا یه عمر هی شکنجه شدن که من خوب باشن، که بقیه من خوبشون رو تایید کنن، نرسیده به اون درجه تایید. اون وقت این خستگی رو تو جسم یکی دیگه میخواد بروز بده، میخواد بگه ببین اینقدر شکنجه بده، آدم بدی نیست. میخواد اون چیزی رو که حس کرده یه جوری نشون بده. نیمه تاری این من خوب انقدر مضره. حالا این از کسایی که سرریز میشه تو نقش بده لو میرن، ولی کیه که بفهمه اونی که قتل کرده، اونی که داره شکنجه میکنه، اونی که نمیدونم با داست سر دخترشو زده، کجا اسیر نیمه خوب شده، نتونسته. ببین تو خوب وجدان خودش از دختر خوب یه تعریفی داشته، بعد میبینه که اون چیزی که تولید کرده خوب نیست، برای مجازات خودش دختر خودش رو با داست میکشه. اینا تعریف اون نیمه تاریکه انکار شده و گندیده است. حالا این نیمه خوب رو میشه تشخیص، این من خوب رو میتونیم ببینیم، چون سرریز میکنه، چون اقرار میکنه، چون خودش رو نشون میده. یه من خوبی داریم که این هیله‌گره و از ضعف‌هاش، نقص‌هاش با ترحم خریدن از بقیه سوء استفاده میکنه. اونی که روز بعد از روز تو کتکی که از همسرش خورده میمونه و هی تعریف میکنه، اونی که روز بعد از روز از قسطای وامش میگه، از مرگ فرزندش میگه، اونی که مدام با این شکل قالبی چارچوب پسندیده شده یه خوب آویزون توه که ماشین ندارم، آدرس تو تغییر بده منو برسون، چند بار میتونی تحملش کنی؟ و این با اون وجهه خوبش میشه فردا بهش گفت نه. اونایی که از نقطه ضعف هاشون با یه چهره مثبت شروع میکنن به استفاده کردن، یا ضعف‌های خودشون رو میکشن جلو که از تو ترحم بگیرن، دلسوزی بگیرن. مثلا توی قضیه دادگاهی گیر افتادم، طرفم خیلی ظالمه، خیلی مکاره، حواسش نیست که با مکاری داره از تو سوء استفاده میکنه، حال تو رو میگیره، انرژی خار تو شده، ظالم تو شده. شاید اصلا تو دلت نخواد امروز مسیر تو عوض کنی، شاید تو دلت نخواد بهش قرض بدی، شاید تو دلت نخواد نالش رو بشنوی. هممون این رنجا رو بردیم به خاطر اینکه از این چهره مثبتش و رنجش یه قلاده درست کرده. یه گروه دیگه پاچه خار میشن، یه من خوب میسازن و شروع میکنن با همون وجهه مثبت و من خوبشون، چه حالا مذهبی چه روشن فکر، چابلوسی تو رو میکنن، پاچه خاری تو رو میکنن که تو اگر میخوای من با این وجهه ازت حمایت کنم، بنده من باش، غلام من باش، هر کاری که من میگم تو هر حدی که تونستم ازت بکشم با من همراهی کن. من خوب ظالمترین منه، از فرعونم ظالمتره، چون اصلا مشخص نیست ظلمش کجاست. حتما برخوردین با کسایی که ضعیفن ولی یه وجهه مؤدبانه از خودشون ساختن. چقدر اینو داستان دارن از اینکه فلانی در حقمون ظلم کرد، فلانی به اون خیانت کرد، فلانی پولمونو خورد. اینا حساب کتابشون با خداست. اون ضرر آسیبی که میاد تو زندگیشون به خاطر اینه که جان دیگر عبدالله و فرسایش دادن با این من خوبشون، با توجیهات مختلفشون. آب زیر کاه ترین من همین من خوبه که چقدرم آسیب میزنه. ببین روان یک فرد رو تا حد شکنجهگر شدن خراش میده و یه نفر رو تا حد مکارترین آدم رشد میده. بعد عمیق بشی اینا رو در خودت ببینی کجاها من از دردم سوء استفاده کردم، کجاها از خدمت که به عنوان مادر یا پدر داشتم خواستم گارانتی بسازم و الان از بچم بخوام اون خوبی رو که من میخوام ارائه بده، دنباله من رو زندگی کنه. یه فایل از آقای شهروز فرهمند گذاشتم درباره فداکاری مادرها، گفت خیلی ربط داشت به داستان ما. تو هر قالبی که هستی، اولا گذشته که گذشته، دوما تو لحظه اگر معتقدی به این که من دارم خدمت میکنم، عشق ورزی میکنم، پرستاری میکنم، همون لحظه اینقدر شوق در وجود تو خدا جاری کرده که حظ میبری. پس حق نداری فردا روز که بچت یا همسرت مطابق میلت رفتار نکرد بگی چند سال من نمیدونم فلان براش کردم. این همون من خوبه که داره برای خودش گارانتی و قلاده میسازه. نگاه عمیق یعنی این. آیه 28 سوره محمد به این اشاره داره که تو فکر میکنی که خوبی که مظلومی، بعد میای میبینی که اوه از هیتلر پروندت سیاه تره. اینجا اون کسی که شکنجه‌گر بوده تو حساب کتابش اون مقصر نبودنش دیده میشه و اونجا که تو با حیله‌گری با عنوان من خوب از ضعفات گفتی، غیبت دیگران رو کردی و همسرت رو، بچت رو، همکارت رو، اون طرف مقابلت رو حتی تو دادگاه محکوم کردی، برای بقیه خوراک منفی ایجاد کردی، همه اینا داره پروندت رو سیاه میکنه. قبلا عرض کردم خدمتتون، تو هر صفتی رو که داری به دیگری نسبت میدی، الان که داری دربارش حرف میزنی، شاید اون شخص مشغول یه خدمت یا عبادت باشه و تو مشغول تهمت و غیبت. اینجوری صحنه قیامت عوض میشه، اینجوری شوک میشی و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که قبل اینکه بمیریم داریم یکی یکی مشاهده میکنیم و بارش رو زمین میذاریم. یه نفس عمیق بکش و یکم جستجو کن. میخوام فراموشت نشه. میخوام یکم به خودت نگاه کنی. اون من خوبی که سرریز شده رو داشتی؟ یه جایی از شدت این که اینقدر خودشو کنترل کرده، اینقدر خواسته خوبه باشه، هی همه بهش گفتن تو دیگه چرا؟ باور نکردن که با منم آدمم، منم نمیتونم اینقدر خوب باشم. چقدر خشم و زهر درون خودت دیدی؟ و حالا کجاها از کتکی که خوردی تا چیزی که برات خواستی و نخریدن، مناسبت مربوط بهت و بهت محل نذاشتن، کجاها اینا رو زمینه پروندت کردی که بگی من خدمت کردم، قدرشناسی ندیدم؟ شروع کن پروندت رو عوض کن. شروع کن طبق جلسه اول که گفتم از جایگاه محق بشین تو جایگاه مجرم. فاصله ب تا هشت یه جهنمه که تو این لیاقت رو داشتی که شروع کنی به وارسی. و حقیقتاً قبل از ارتحال بهشتت رو بسازی، درجه و اعتبارش رو ببری بالا. خیلی بچه ها رو این قسمت توجه کنی، چون من خیلی تو گزارش ها محق بودن میبینم و اینکه فکر میکنید که هر کاری تا حالا کردید لطف بوده، وظیفت بوده، دلت خواسته، انتخابت بوده. اگر تو جایگاه اجبار نشستی یا تله ایثار داشتی یا نتونستی که اون هیجاناتت رو بیان کنی، کافیه من بگم به من دوست ندارم، من از این کار اذیتم، ولی طبق شرایط انجامش میدم. ما نمیتونیم هیجاناتمون رو بگیم، چون احساس میکنیم حریممون شکسته میشه اگر طرف درک نکنه. ولی فقط کافیه بچه ها تمرین کنید که این طرحواره محدودیت هیجانی که از بچگی یاد گرفتیم که تا گریه کردیم گریه نکن، یا بیشتر میزدنمون یا یه جایزه میدادن که گریه نکنیم، یا بیشتر میزدنمون که فلانجا ساکت باشیم آبروداری کنیم، یا یه جایزه تعیین میکردن که ساکت باشیم. محرومیت هوش هیجانی. من نتونستم چیزی که خودم هستم رو بروز بدم. مهمونی بودم، میخواستم طبق چیزی که غریزم بهم میگه بالا و پایین بپرم، این انرژی تخلیه بشه، بچه همسایه نمیدونم فامیل یه چیز ازم گرفته، بلد بودم ناخودآگاهی وصلم مستقیمم همون لحظه گریه کنم، جیغ بکشم، انرژی رو تخلیه کنم، تو خودم نگه ندارم برم روز امام حسین دور از جونتون ار بزنم. ببین ما جای اشتباه چیز اشتباه رو داریم زندگی میکنیم، اینم از بچگی یاد گرفتیم. حالا حتی برای شخص مقابلتون نه، این نوشتن روزمره خیلی مهمه که تو بتونی خودت رو بیان کنی. من امروز اینو تحمل کردم، اینو گفتم و حسم از این اتفاق این بوده، به این دلیل دلم نمیخواد این کارو بکنم ولی انجام میدم، به جای اینکه طرف مقابل تو محکوم کنی که من به خاطر تو این کارو کردم. تو به خاطر اون این کارو نمیکنی، به خاطر اینکه اونو گارانتی کنی که حرفتو قبول کنه این کارو میکنی، که اونم قدرت کائنات پشتشه، تا حالا نه قبول کرده، نه قدرشناسی کرده، نه قلادت تونسته کنترلش کنه. وقتی که بیش از حد میشه خیانت میکنه، هیجانی که دلش میخواد با تو داشته باشه رو با یکی دیگه تجربه میکنه. درست نیست، تایید نمیکنم، اما که هر کدوم ما باید رو خودمون مطالعه داشته باشیم من الان به چی نیاز دارم. اون هیجانی که من میخوام فعلا تو این زندگی نیست، به خاطر آدم بوگندوی مقابلم میتونم برم استخ، میتونم برم کوهنوردی، میتونم مسافرت‌های پیکنیک‌های کوچولوی پر از هیجان برم، میتونم مشروب بخورم، برم تو رابطه‌های مختلف. این دیگه انتخابش با اون شخصه، کلاس اون شخصه. ولی ما هوپونوپونو رو که باب شد مد شد خیلی فراتر از استغفرالله فکر کردیم اثر داره، لغلغش هم کردیم. یه به خاطر اینکه یه کوچولو فهمیدم که قبول کنم من مسئولم، من میپذیرم، یه کوچولو ارتعاشاتش رو تو زندگیم دیدم. ولی ما قطعی قبول نکردیم که اگر اتفاق اون بیرون افتاد مسئولش منم، بازتاب منه. و این هیچ اشکالی نداره، معنیش بد بودن من نیست، معنیش اینه که یه ارتعاشی در من هست، یه آهنگی در من هست، این آهنگو زدم، این اومد اینجوری رقصید. آهنگ منه که اونو اونجوری میرخصونه. پس نگو بدم. نرو حالا بعضیا میرن تو فاز سرزنش و شرم و گناه و میبینی اومده فیبی میگه من فلان مشکل رو دارم، مگه من چقدر کارما دارم؟ نه، تو که انرژی داری که اتفاقا به این زیبایی رو شده و خداوند تو این مکر یه مکر دیگه گذاشته که تو آسیب نبینی، ضرر نکنی، باش بری بالا. ولی تو قسمت منفیشو میبینی، اعتبار بهش نمیدی، نمیگه آخ جون یه کلاس دیگه. خیلی خوبه که اینطوری بتونم بگم، ولی اول راه هم اول میریزم و هم گریه میکنم، فوش میدم، ولی یه جایی این ترمزه رو بکش، بگو من میخوام با این فرو برم، این وزنه من بشه، من تا کجا رسیدم، میخوام با این برم پایین یا نه میخوام یه پله یه پله بیام با این بالا. کلاسه، کلاسم یه صفحه یه صفحه کتابت میره جلو. این دوستایی که حجم بار برداشتن به جای اینکه لذت ببرن، یه نفس عمیق بکش، یه مطلب مهم رو میخوام به یادت بیارم. فکر کن که تو یه بیماری سخت گرفتی و قراره که حالا با جراحی با شکل‌های مختلف بری سراغ درمانش و به بهبودی برسی. یکم بیماری سخت، اسم لاعلاجم روش گذاشتم. طول درمان تو قدم به قدم با آگاهی و شاد زندگی کردن، سبک زندگی کردن، انرژی رهایی پایان کار رو میسازی. تو اگه همش تو استرس باشی، همش تو نظر و نیاز باشی، همش تو دکتر به دکتر باشی، با کنترلگری دارو رو مصرف کنی، این شفا اتفاقا بیفته چون تو نتونستی اون انرژی رهایی رو بسازی که تو شفا ملاقاتش کنی، دوباره رنج جدید میاد، چون سطحت رنجه، تو تازه با این بیماری سطحت اومده پایین تر. بخوام ساده تر مثال بزنم، مثل مهمونی. فکر کن اول هفته تو چند نفر رو دعوت میکنی برای آخر هفته، قرار خوش بگذره. تو مهمونیت انرژیش از زمانی که شروع میکنی به دعوت، میخری، خورد میکنی، مرینت میکنی، سالاد درست میکنی، ژل درست میکنی، با لذت اینا داری انرژی مهمونی رو میسازی. انرژی مهمونی اون روزی که غذات آمد از مهمونت میاد ساخته نمیشه، تو طول این هفته ساخته میشه. و اون روزی که مهمونی، تو از اون انرژی که ساختی، هر روز کیف کردی، هر روز تجسم کردی، هر روز به خودت وعده وعید دادی که چقدر خوش بگذره، از چیزی که میساختی تهیه میکردی لذت بردی، یه انرژی ساختی گذاشتی تو اون روزی که قراره با مهمونات تجربهش کنی. اونایی که میگن تو مهمونی میل به غذا ندارم، به خاطر اینه که تو دچار مرگ سلولی کرده خودتو از شدت رنج، تو باید انقدر آسوده و روان اومده باشی و آسودگی و روانی رو ساخته باشی که مثل همون مهمان ها خودت هم از مهمونی لذت ببری و مهمان ها از انرژی تو شارژ بگیرن، از انرژی که تو ساختی، مثل ژله، مثل سالاد آماده کردی که اونا بیان تو اون انرژی. ما فکر میکنیم همون 3-4 ساعت که مهمون میاد انرژی مهمونی جاریه و قرار مهمون ها انرژی مهمونی رو بیارن. نه، مثل خوراکی که آماده کردی، تو انرژی مهمونی رو هم تو طول این هفته آماده میکنی. انرژی لذت از زندگی رو با شفا به دست نمیاری، انرژی لذت از زندگی، روانی رو، آرامش رو در طول درمان به دست میاری با لذت از مثلا فیزیوتراپی، با لذت از رفتن به دکترهای مختلف و آدمای مختلف رو دیدن، با لذت از تمرین هات، با لذت از اطلاعات بیشتری که درباره این بیماری به دست میاری. یکی میخونه میگه چه وحشتناک، خودشو به مرگ و درد بیشتر نزدیک میکنه، یکی لذت میبره، آگاهیش بیشتر میشه. من تو طول درمانم انقدر با جنبه های مختلف آشنا شدم که الان که یکی درباره یه بیماری ازم میپرسه، وقتی براش توضیح میدم آخرش غیر ممکنه میرزه بیرون، قشنگه نه؟ به نظر من بیماری قشنگه، یه اتفاق و خسارت قشنگه، چون تو طولش یه چیزایی رو یاد میگیری که خیلی جالبه. وقتی اضافه وزن گرفتم، تو طولش که مطالعه کردم و بعد اجرا کردم و بعد نتیجه گرفتم، چه قشنگ، چه جالب، اینقدر چیزای مختلف میشناسی و علت این که انرژی سنگین میاد سمت تو فقط همینه که بری با یه دنیای جدید پر از شگفتی آشنا بشی. زندگی جشنه یعنی این. بیماری جشنه، چه میدونم، خیانت جشنه، دعوا جشنه، مرگ و میر جشنه. اگه تو اجازه بدی انرژی جشن وارد زندگیت بشه، اگر بشنوی که کائنات با این اتفاق به جای مارش عزاداری دارن یه مارش قشنگ برای زوجیت تو با الله میزنن، یه آرایش جدید برای زوجیت با الله. پس نرو تو سنگینی این که وای در اونم چه برزخیه، چقدر لاشه مرده، اوه چقدر بوگیم میدم، پس حواسم باشه من الان دارم ابراز عشق میکنم، بوسیر میدم، معلومه این دوستم نداره، معلومه ازم فراریه. نه، بگو چه قشنگ که فهمیدم که چرا من یه کاری میکنم قصد شناسی توش نیست، چرا اینقدر صبح تا شب به قول خودم مثل کنیز و کلفت ها کار میکنم دیده نمیشه. مثل همون موقع است که دوستت، خیلی هم دوستت داره، آغوشت میگیره بوست میکنه ولی بوسیر میده، آغوش اصلا دیده نمیشه، زندانه. یه مامان خوب، زیادی خوب، زندانه برای بچه‌ش، چون داره بچه رو بی ارزه بار میاره، ترسو بار میاره، بی ظرفیت بار میاره. یه همسر زیادی خوبم همینطور، تک بودیه، هیجان نداره زندگی تجربه کردن باش و طرف هیجان رو میره یه جا دیگه تجربه میکنه. یه همسر زیادی خوب، یه چند وقت پیش داشتم خانمی که دو شیفت کار میکرد به خاطر اینکه همسرش از کار بیکار شده بود و همسرش با یه خانم دیگه آشنا شد، با اینکه چند سال خرجش اون خانم میداد. خب تو رفتی تو فاز زیادی خوب، زنانگی خودت رو فراموش کردی، اون قسمتی که از خستگی بگی، اون قسمتی که بیای تنازی داشته باشی، سرش منت داشته باشی، به جای اینکه بیشتر بخوای پول بیاری تو خونه، کمتر بیاری که اونم تحریک بشه برای کار رفتن، به جای اینکه با خردت و غریزت یکی باشی. غریزه حتما صبح که از خواب پا می شدی با خستگی بهت می گفت که امروز نرو، کارو کم کن، ولی تو گوش ندادی برای اینکه آدم خوبی باشی، زن خوبی باشی. وقت نتیجه چی شد؟ خیانت. آهنگ خیانت رو تو زدی. بچه نمیخوام محکوم کنم و بعد از اون برم نمیخوام گناه از گردن اون طرفی که نابلد بوده بردارم، ولی میخوام دیگه اون کسی که نشسته تو بهشت مثل یه متخصص به زندگیش نگاه کنه. که این اتفاق برای بعضی از بچه افتاده. من میبینم که تو کشتی یکی میاد با سوز از یه اتفاق میگه، بعد اکرم میاد براش مینویسه که تو گذشته نمون، نباید انرژی گذشته رو میابردی. مثل میقانا اینو میگه میاد بیرون. درستش هم همینه. یکی دیگه میاد از این که من امروز فلان ذکر رو گفتم این اثر رو گذاشته، با ذوق و شوق میگه. یکی دیگه میاد میگه برکت بشه، ما قدم دیدی همه رفتش به امروز نده. این یعنی تخصص، این یعنی این که من نه با لحظه میترکم نه با لحظه فس میشم، من حالی به چه خبره، من با کلاسم. این با کلاس یعنی این، یعنی از چیزی وا نمیدم، الکی هم از چیزی ذوق نمی کنم، ولی من ذوق میکنم. از جمله هایی که بچه ها میان تو بازخورد دیگران مینویسم، میگم اینه، این بچه بهشتیه. یه نفس عمیق بکشید. پس قرار شد از اون برزخی که دیدیش نترسی، عجله هم نداشته باشی که برم رادیکال تراپی حذفش کنم. همینجا من یه غلط پاکش کنم. بچه ها من به خاطر اینکه بعضی از اساتید یه سری توضیحات خوب و کاملی دارن تو گروه میذارمشون، ولی راهی رو که پیشنهاد میکنن، درمانی رو که پیشنهاد میکنن نظرم نیست. چون نظرم اینه که ببین تو این دردتو پیش طب سنتی ببری یه جور درمان میگه، پیش طب سوزنی ببری یه جور، علم ببری یه جور، عرفان ببری یه جور، تازه این عرفانهای نوظهور هر کدوم یه جور. تو درد رو تشخیص بده، بیا فضاگشایی کن، پاکسازی کن، خرد رو به راه بنداز، داروخونه تو خودته و اینکه یه دفعه یکی بیاد چوب جادو بزنه تو دردات تموم بشه نداریم، چون درس توشه، چون تو با این رشد میکنی و هر چی رو MP3 تموم کردی دوباره یه شکل جدیدش رو میذاره جلوت. حل المسائل کائنات قبول نمیکنه، چون از تو سواد میخواد، چون اندازه سواد و سطح ارتعاشت میخواد ببره تو رو به جهان بعدی، جهان که نه، عالمای بعدی. لذت ببر از این که اپسیلون به اپسیلون بفهمی، اجرا کنی. رنج نکن این بارو. آره زیاده، ولی یه عمرم به ما وقت داده و خدا رو قبل از این که اون فرشته ها بیاد این عمر رو قبض کنه داریم میفهمیمش. ما داریم جلوتر پاکسازی میکنیم، جلوتر خونه رو میسازیم، که البته باید این کارو بکنیم. اصلا که مدام اصرار میکنه این دنیا مزرعه آخرته. ما اینو تو عالم قبلی هم شنیدیم و آخرت دنیای قبلیمونو این شکلی ساختیم. حالا میخواییم آخرت بعدی رو، کلم بهتر مناسب نیست، در سطح با کیفیت تری بساز. که کیفیت و بهترم از لحاظ کائنات و هستی یه معنی متفاوت داره. پس حرف قشنگ، همه چی خوبه، من چقدر آرومم، اینا یعنی تو هنوز وارد معنا و مفهوم دوره نشدی. و ما قصدمونم اصلا این چیزایی که تو کاناله انگیزشی میگن نیست. ما قصدمون لذت هست، قصدمون آرامش هست، قصدمون ثروت هست، ولی به معنی که کائنات برامون تعریف کرده، نه معنی که کاناله انگیزشی تعریف میکنن. خسته نشدین؟ کسی سوال نداره؟
سلام خانم نافعی.
بله سلام.
سلام، خوب هستی؟
متشکرم عزیزم، زنده باشی.
خب نافعی، من استا تا الان من تنقی دقیقا من تو این من خوب بودن خیلی بیشتر دارم، یعنی خیلی اذیت شدم، یعنی این هفته نتونستم زیادم تو گروه پیام بذارم، یه حالا غیر از این که کارهای شخصی داشتم واقعا میبینم خیلی زیاد دارم این منه خوب بودن رو، ولی نمیدونم چجوری متوقفش کنم، کجا استوبش رو بزنیم، اینو میشه برامون توضیح بدیم؟ من را میبینم واقعا یه آدم مهربان هستم، ایثارگرم، بعد اطرافیانم رو کچیده کردم شاید با این رفتارا، ولی نمیدونم اون دکمه استوب همون کجا بزنم.
دکمه استوب یه لحظه ای نذاریم، شما هر روز مشاهدهش میکنی، هر روز درمانش میکنی. 30 سالمه، 40 سالمه، این من اینقدر رشد کرده، اینقدر قوی شده، شما یواش یواش فقط ببینش. بعد میدونی استوبش کجاست؟ اونجا که خودتو سرزنش نکردی، اونجا که ناقلا اینجوری با خودت ملاقات کردی. بعد بگم بهت، این تمرینی که شما حالا به خانواده دادید، اون معنی خوبی که دیگران از شما به ارث بردن، قسمتی از درسشونه، قسمت هم مثل هم بار امانتیه که به دوش کشیده نشد، ما به دوش کشیده. بچه من متوقف کنم تا وایس رو ببنده هر کسی که بازه. اینجا بودیم که نه قصه بخورین، نه سرزنش کنین، نه برین تو فاز غم، نه اصلا کار داشته باشین که وای من بچه‌مو اینجوری کردم، من شوهرم اونجوری کردم، فدای سرت. میدونی چرا؟ چون قسمتی از کلاسش بوده، تو با اینو بهش میدادی تا رو این تمرین کنه. چه میشه که یه بچه تو یه خانواده‌ای به دنیا میاد که پدر مادر شیشه میکشن؟ چی میشه که طرف کودک کار میشه؟ چی میشه که سر راه میذارنش؟ مگه خدا نمیدونه که این خانومی که این بچه رو داره حمل میکنه سر راه میذارتش؟ اینا همه جز کلاس‌های ماست. کلاس خیاطی چه ابزاری توشه؟ کلاس نقاشی، کلاس آشپزی. پس اصلا عذاب وجدان این رو نداشته باشین که من نسبت به دیگران چه کاری کردم. فقط با لذت ببین، یه آهنگه، من رف زدم، بچه‌م و همسرم رف رقصیدن، پس ابتدا از من شروع شد. خودم محکوم نمی کنم، میام یواش یواش تمرین می کنم تا یه آهنگ دیگه بزنم. تو فاز سرزنش نرو، خود شیطانه. هر جا که ببینه میخوای رشد کنی میاد محکوم میکنه. یا از طریق ذهن قدرت تغییر رو میگیره، به توش ترس تغییر میده، کاهلی میده، ترس از بیان میده. یا اینکه تو رو میبره تو نقطه شرم که حالا من این همه کار کردم مقصرم. نه، همونطور که تو آهنگ زدی، همسر تو رفت یه تجربه جدید رو چشید، وارد یه فرکانس دیگه شد، شد یه کلاسش، حالا میتونی برگرده آهنگ رو تغییر بدی با اینکه دیگه غیبت و تهمت نیاری. فقط عشق ورزی که ما هم کلاسی هستیم، من این خودنویس رو به تو دادم، تو میتونستی با این خودنویس بری سراغ خطاطی، میتونی هم بری باش شعرهای مستعجن بنویسی، نقاشی های زشت بکشی. اونجا که گفتم ببین مثلا همسر من از تک بودی بودن من، از بوگندو بودن من میتونه بره سمت یه رابطه جدید، مواد، هزار تا کار دیگه، میتونم بره سمت کلاس ورزش، کلاس خودشناسی. تو یه زمین رو براش باز میکنی. پس بابت تأثیراتی که رو دیگران داشتی ناراحت نباش، شرم تو نشه که فرو بری از اول. پس آها، یه قسمت از هدیه‌ای که من با خودم آورده بودم این بوده که این کلاس رو برای این باز کنم، ولی حالا برگردم کلاس خودم ببرم رو نقطه روح الهیم. یه قدم یه قدم، همجور که یه قدم یه قدم این کلاس رو تا اینجا اومدم، این قدم فرو رفتم. من خوب بچه ها روی چاکراه سوم اثر داره. چاکراه سوم رو با خشم و با شرم ضعیف میکنه. من از شدت باری که دارم هم میکنم، کنترلگری که میکنم، پر از خشم میشم، وجودم زهرآلود میشه و بعد که به یاد میارم متوجه میشم پر از شرم میشم. حالا امروز شما این شرم و این خشم رو میخوای پاکسازی کنی، که این چاکراه سوم عزت نفس و قدرتش برگرد. یه نفس آرام و عمیق بکش. چیزی که باید یادت باشه اینه که یه عکس براتون گذاشتم. اکثریت اومدن نوشتن که شاخ بود، یه کرگدنی بود که شاخ داشت. اکثریت اومدن نوشتن که آره ما هم شاخ داریم، ولی عمیق نگاه کردی که اوه، من شاخمو انقدر بهش عادت کردم که نمیبینمش و دارم شاخمو تو تصویر میبینم. یعنی تو شاخدو داری تو مشتریت، تو همکاره، تو رئیسه، تو همسر، تو همه میبینی. این که میبینی هیچی، این شاختو داره بقیه رو اذیت میکنه. حالا بقیه به روت نمیارن، تو هی پروگی میکنی از اونا طلبکاری که چرا دیر میای خونه، چرا به حرفم گوش نمیدی، چرا مناسبت من هدیه خوبی نگرفتی. چون تو به شاخت عادت کردی، اعتراف میکنی که شاخ داری، ولی حواست نیست که این شاخت داره به بقیه گیر میکنه. عمیق دیدن یعنی این. نه یا با خنده شعر بنویس که بله منم شاخ دارم، خب ببین که به شاخ عادت کردی داره میخوره به بقیه و حواست نیست، ولی باز نرو تو شرم این که وای حالا من که شاخ دارم بقیه هم شاخ زدم چیکار کنم، میخوام ببینمش دیگه شاخ نزنم، میخوام ببینمش این شاخو یواش یواش سنباده بکشم. نمیتونی از جا بکنیش، میتونی سنباده بکشی که نرم بشه، اگه بکشی زدی زخم نکنی. بریم سراغ EFT زدن یا ابهامی هست جایی؟
آره ابهامی هست.
ببور.
اگه میشه باز توضیح لازم ببور. داریم.
ببورم.
الان من احساس کردم اصلا انگار این من خوب مربوط به من بوده، انگار بیشتر از همه. اولا که یکم متوجه شدم که من خوب با من اولیه فرعون یکیه، انگار یکی نه خیلی شونه. با این توضیح مقدار زیادی شلان اون بود. بعد اگر من بخوام بگم، احساس میکنم یکی از شکایتایی که تو زندگی از من میشه، حالا هم همسرم، دخترم، همسر سابقم، اصلا این من خوبم بوده که اصلا تو وجود من اصلا تا خرخره خشم و رنجشه. و خب یکیش همین اینه که من احساس میکنم اهمال کاری کردم شاید تو زندگی. امروز داشتم همینجور که تپینگ میکردم، یعنی واقعا 2 ساعت تموم گریه میکردم، فقط میگفتم خدای من اهمال کارم. اینو تو خودم دیدم. یه چیزی هست که یه همچین بازخوردی از دیگران دارم. من اهمال کاری رو دیدم، ولی خب بعد پیش خودم میگم من توانم اینه.
آفر.
من اینقدر توانم. پس نکنه من هی تلاش میکنم که میرم کمالگرایی میکنم بالاترینا و اونجا توانشو ندارم و همونجور هی میخورم. میدونید همه قمی تو هم توضیح بدم، نمیدونم چجوری بگم.
درسته. ببینید
یعنی باید تمام وجودم پر خشم شده، شرم هست، خشم هست و خیلی رنج، پر از رنجشم. یعنی الان نگاه میکنم نه همسرم واقعا از دستم ناراحته، خیلی ناراحته، دخترم از من ناراحته، در صورتی که من همه تلاشم کردم ولی بیشتر از این توان نداشتم و اونا همش از دست من ناراحتن. نمیدونم چی بگم دیگه.
ببین تو خود منی، خود همه اینا که دارن میشنون، شما صدای مایی بلند میشی که من این من خوبو به این شکل به این شکل به این شکل دیدم و بله الان پر از خشمم، پر از شرمم، از اون طرف آسیب پذیرم هستم، برم اعتراف کنم اینا انقدر من بد پیششون هستم، بی اعتبارم، که میدونم من الان الان اعتراف کردم، گفتم من سعیم میکنم از فردا اینجوری نباشم. فردا صبح ذهن بدنه، قبل از اینکه اصلا درست بیدار شم اون من خوبه شروع شده به نصیحت، انتقاد، حتی محبت بیجا. کافیه فقط ببینیش و کافیه یه جاهایی به اون شکلی که بلدی به خانواده اعترافش کنی، نه اینکه من تمام آنچه که درونت ها بگو من دیدم که زیادی دارم محبت میکنم، محبت بیجا. و یه جاهایی تو اتفاقات یادآوری میکنی که آره من دیگه نمیخوام اینجوری رفتار کنم، دیگه مطابق میلم نیست اینجوری رفتار کنم. ببین هر چقدر بیشتر مشاهده گری کنی اون وقت این غریزه و خرد جمله درست رو بهت میده که به جا چی بگی که مناسب حال طرفت باشه. هیچ مشاوری، هیچ دوره‌ای نمیتونه کلمه این لحظه رو بیاره رو زبون تو یا عکس العمل این لحظه رو، مگر خردت میاره. فقط کافیه. خب من الان دیدم، الان به یه آگاهی رسیدم، این آگاهی من خشم و شرم آورد بالا، من خشم و شرم رو پاک میکنم چون حقم نیست. ولی مثل وقتی که زمستون برف میاد، سرما حاصل این برف اومدنه، الان حاصل این آگاهی من خشم و شرم و چقدر پشیمانی. و این جارچی که مقابل تو نشسته خودش دست هرچی مجرمه از پشت بسته، که الان چقدر میفهمم که با این تفلک چقدر حق داشت، چقدر من خوبیای بی جایی کردم برای اینکه من پذیرفته بشم. هی خوبی کردم، هی خودم هم حروم کردم. شما اونجا که رنج میبری که به کسی لطف کنی، خب خودت هم داری خسته میکنی، سلولای بدنت هم داری زجر میدی، خودت هم تازه زندگی نمی کنی. یه موقع میبینی طرف برای اینکه خوب باشه به جای اینکه طراح لباس باشه میره دکتر میشه، اصلا برای اینکه خوب باشه به جای اینکه مثلا 10 سال بعد از ازدواجش بچه بیاره، سال دوم سوم بچه میاره. من خودم هم اذیتم. کافی این اعتراف کنی که من خودم هم بابت این قضیه اذیتم. متشکرم که با هم همراهی میکنید. به نظر شما چی کار کنم؟ ما این تمرین رو با یه سری از دوستامون داشتیم و گفتیم که یه روز رو بذاریم به اختیار خانواده، پیشنهاد خانواده که این روز چجوری باشه که بیشتر خوش بگذره. بعد یکی از بچه ها میگفت که مهمترین غذایی که من فکر میکردم عالی ترینه و تو مناسبت ها میپختم، بچه ها و همسرم گفتم میشه اینو دیگه حذف کنی؟ ببین چقدر ما تو اشتباهی؟ بعد میگم من از روز قبل خمیر خیس کنم و نمیدونم چه کارا و چه چیزا و چقدر خسته میکردم فقط برای اینکه اون روز یه جشن قشنگ بگیرم. اینم الماس جشنم بود. حالا بچه ها و همسرم گفتن اگه میشه این نباشه. ده چقدر از من میترسیدن که گفتم میشه این نباشه، چون من با این هم‌هویت بودم دیگه، این برند من بود دیگه. حالا ببینید برنداتون چیه، مطمئن باشید که خانواده از اون برنده متنفر. اون چیزی که شاهکارته چیه؟ خانواده ازش متنفره، چون تو خودت رو از اونا دریغ کردی، تو روانی، خوشحالی، شادی، بگو بخندی، رفتی چپیدی با کنترلگری برنده تو بسازی، خودت اذیت کردی، اونا اذیت شدن تو دیدن و از چیزی هم که توش انرژی زهره به جای عشق، به جای روانی متنفر بودم، ولی مجبور بودم استفادهش کنم، با تو همراهی کنم تا تو خوشحال بشی. خیلی از این کار رو داشتیم، خدا رو شکر که داریم میبینیمش، خدا رو شکر که برمیگردیم پاکش میکنیم. میدونی رها جان، من یه قسمت زیاده از روزم با یه دونه خیار، با یه دونه زردالو متوقف میشه. وای خدایا منو ببخش. من میرم تو شوکوزاری، تو پاکسازی، یه وقتا همجور چقدر اشتباه زندگی کردم. یه خانواده به این صدای من عادت کردن. اولا میپرسیدن چی؟ میخواستن ماسمالیش کنن، میخواستن بگن که نه اینجوریه اونجوریه، حالا میگن خودت میدونی. آره واقعا متاسفیم برات. شروع کردن همراه هم دیگه به جای که بخوان ماسمالیش کنن. نه ترس رها جان، بارش نکن، جبرانش هم با خدای جباره، اصلا با تو نیست، ولی جبرانش برای خودت با خودته که صلح کنی، که عزیزم دیدمت چقدر رنج کشیدی و اصلا تقصیر نداری. گذشته گذشته، بهت افتخار میکنم که نقشتو به این خوبی بازی کردی. حالا الان یه آگاهی جدید میاد، صد صد نیست ولی بهتر از قبلیه. اونو با هم شروع میکنیم، زندگیش میکنیم. حین این خدا دوباره چی به گوشم خوند، اونم زندگیش میکنه. اینجوری روان، اینجوری در لحظه، بدون مجازات خودت، چون خداوند بر جان ما عاشقه، عاشقه و سلامه. یعنی هر جایی که ما تو سختی میفتیم، این انرژی سلامش رو میفرسه اطراف ما که ما رو در آغوش بگیره، اگه ما اجازه بدیم. ما وقتی میخوریم زمین، مثل بچه‌ای که نمیذاره مامانش بغلش کنه، هی گریه میکنیم، هی پا میکوبیم به زمین، نمیذاریم بغلمون کنه. فقط همین و الا هیچ کاری، چیزی نیست که خداوند به واسطه اون به ما غضب کنه یا ما رو دوست نداشته باشه. از جانشیم. اون خطرناکترین روش تجربه رو ما به عهده گرفتیم، ما جان سپاراشیم. خب جونی که داده رو به عهده گرفتیم که اینجا هی با شیطونه بجنگیم، و این شیطونم از همه جا میزنه، همه کاری میکنه که من حس ناخوب داشته باشم. اصلا یه حرف مهم، مواظب باش هیچ جا شرمنده نباشی، شرمنده خودت، کارت. اون دقیقاً وسوسه شیطونه. این شیطون بزرگترین چیزی که ازش کیف میکنه مقابله با ما وای میسه و قه قه میخنده، اونجاست که من احساس بی‌ارزشی میکنم، احساس شرم میکنم، کم بودم، کافی نیستم. یادم میره که من شاهم، شاهم هر کاری بکنه کافیه، شاهانه خطا کن، بعد شاهانه هم همون خطا رو اصلاح کن. چقدر قشنگه، شاید تو فیلم‌ها دیده باشین، شاه‌هایی که میان عذرخواهی از رعیت، شاه‌هایی که برمیگردن روی منطقه‌ای خسارتی رو که زدن جبران میکنن. ما هم قراره یه همچین کاری بکنیم. خدا رو شکر که قبل اینکه قبض روح بشیم اینا رو دیدیم، به خاطرش گریه میکنیم. اونجایی که نمیشه التماس نمیکنیم که میشه من برگردم یه ذره رو جبران کنم. همه ما فکر میکنیم که این خطا، این جهنمی ها چه احمق هم، مگه میشه برگردی؟ دور از جون شما، احمق خود ماییم. اینقدر میبینیم وای چقدر ساده بوده و چه اشتباه بزرگی و چقدر عقب موندیم، که اصلا کاری نداریم که کجاست و تو چه مرحله هستیم، التماس میکنیم منو برگردون. انشالله که این التماسه از جلوی پای ما برداشته شده و اونجا برمیگردیم اینجوری میکنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. میخوایم بریم سراغ تپید.